بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا و یادگاران امام و گذشتگان خودتون، علمای گذشته شهرمون، مرحوم آیت الله فایض، مرحوم آیت الله امامی و پدر من حقیر، گذشتگان این دسته جمع، از جهت سلامتی گل سرسرد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الهدا و برای رفع همه بین خواهرها صلوات رو جلیل‌تر ختم بفرمایید. موضوع بحث ما طرح سومین سوال ذهنی نسل جوان در رابطه با عوامل اختلاف، تفرقه و جدایی در جامعه بود. موضوع اصلی بحث ماه مبارک رمضان ما جوانان چرا هست؟ سوال اول چرا مسلمانیم؟ سوال دوم چرا فقط قرآن؟ و سوال سوم تفرقه و جدای اختلاف چرا؟ دیروز در رابطه با انواع و اقسام اختلافات صحبت کردیم. گفتیم گاهی اختلافات مذهبیه، گاهی اجتماعیه، گاهی خانوادگیست، گاهی بحث مالیست، گاهی اختلاف کار و کارگری در محیط کار و گاهی اختلاف سیاسی. دیروز اختلاف اعتقادی و مذهبی رو روش بحث کردیم و به عنوان یک ماکت عملی آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادل هم بالتی احسن رو مطرح کردیم و پیرامونش صحبت کردیم. امروز در رابطه با اختلاف اجتماعی صحبت میکنیم. چی میشه در بین مردم تفرقه به وجود میاد و چه میشود دلها از همدیگه فرد و جدایی نتیجه زندگی مردم می شود. من قبل از این که اشاره بکنم به عوامل جدایی و اختلاف و تفرقه در بین مردم، به عنوان یک ماکت عملی یک آیه رو خدمت همه شما بزرگوارها معرفی می کنم که اگر هر مغازه‌داری، هر کارمندی، هر مهندسی، هر طبیبی این آیه رو در محل کار خودش نصب بکنه و همیشه این آیه رو نصب العین خودش قرار بده، من فکر میکنم خیلی از مشکلات اجتماعی ما حل میشه. آیه 199 سوره مبارکه اعراف یک امر بسیار زیبای اجتماعی است که من در عقیده حقیر جامع ترین آیه اخلاقی در قرآن کریم همین آیه است. یعنی کسی که رشته روانشناسی خونده باشه و در رشته جامعه شناسی مطالعه داشته باشه و عوامل اختلافی که انشاءالله عرض بکنم خدمتون رو بداند، وقتی امر قرآن رو در این آیه مطالعه کنه متوجه میشه که عالی‌ترین، کامل‌ترین و جامع‌ترین دستور قرآنی در رابطه با مسائل اخلاقی همین آیه 199 سوره مبارکه اعراف است. گوش بدید آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. همین دو آیه، یعنی سه جمله در یک آیه، سه امر در یک آیه. اول خذ العفو، هر کسی میخواد در جامعه سربلند زندگی بکنه، یک حکومت بر دل داشته باشه و همه او رو دوست بدارن، امر اول خود العفو است. یعنی در رفتارتون با مردم سختگیر نباشید. خود العفو یعنی با مردم مدارا کنید. خود العفو یعنی اگر اشتباهی کردن مردم و عذرخواهی کردن، عذرشون رو بپذیرید. خذ العفو به معنی اینه که وقتی خواستید تکلیفی بر مردم واجب بکنید و لازم بکنید، قدرت عملی مردم رو در نظر داشته باشید. مردم این که اینقدر مشکل دارن، الان انصافا اگر کفه مشکلات مردم رو با کفه درآمد مردم بخواید مقایسه بکنید، اصلا قابل قیاس نیست. مردم دارای مشکلات خب بیمه، عوارض، مالیات، دارایی، بهداشت، پول گاز، برق، آب، تلفن، بیماری، بحث استیجاری، خیلی ها مستاجرن و خیلی ها دختر دم بخت دارن تهیه جهیزیه، خیلی ها جوان مجرد پسر دارن مقدمات ازدواجشون. 13 مشکل مردم تعمیرات منزله. اینا همش هزینه بره و طول بدن مردم. تورم و گرانی هم که الله اکبر است. دخل و خرج هم که با هم موزون نیست. مدرسه و تحصیلات فرزندانم هست. پوشاک و خرید عیدم برای جاش هست. هدایا و تشریفات و آداب و رسوم ملی ما هم هست. پاتختی باید طرف ازدواج کرده، خب پاتختی باید بگذاره، یا خونه نو رفته باید یک هدیه‌ای ببره. بحث عقد هست، بحث عروسی هست، بحث خانه هست، خانه نو هست. اینا موسوماتی است و مرسوماتی است که ما نمیتونیم اغماز بکنیم. طرف دخترش خانه نو رفته، حالا میتونه دست خالی بره؟ واجب نیست، اما از نظر اجتماعی از آداب و رسوم ما اینه که وقتی یکی خانه نو رفت هدیه‌ای ببرن. همون یه شاخه گل هم در امروز ما و در زمان ما با این همه مشکلات که مردم دارن هزینه برد. و باور کنید من خدمتم به شما خانم هاست، خدام شما خانم ها، که همین یک ساعت دیواری هم که خیلی ها شاید بگن آه یه ساعت رو برده، ولی ما خیلی ها رو صداق داریم که برای تهیه همین ساعت دیواری ندارن پول نقد بدن. که تا بچه رو ساکت کنید، ندارن پول نقد بدن. این که شما تو بندور تخت میشید، شما زن ها وقتی جلی هم میفتید دیگه قواست شعر بخونید، دست بزنید، نمیدونم سرود بخونید، اینو سبک کنید، اونو سبک بکنید، تایفه عروس مطلق به تایفه داماد بگه، تایفه داماد مطلق به تایفه عروس بگه، تو گندر تخت ای بگید آم نمیدونم شعر بخونید، حالا بابا پتو برده، این همه قابل نداره و این همه گفتن نداره و از این چرده پرتا که شما غرغره میکنید. خب حسابشو نمیکنید، آخه زن بی انصاف، همین پتویی هم که این بدبختو برده پولشو نداشته بده، حالا تو داری شعر میخونی با آبروش بازه میکنی. همین ساعتی که شما دارید مطنک بار میکنید، زنش نشسته، دخترش نشسته، اینا هزار خجالت میکشن، عرق میریزن، بعد بین زن و شوهر چقدر اختلاف ایجاد میشه. خانم میبینه براش دارن کف میزنن، مطنک بارش میکنن، میره تو خونه، زن بعد از 10 سال ازدواج که کرده باید بیاد برای یه بندرتق با شوهرش دعوا بکنه که چرا تو مثلا سکه نگذاشتی، آبرو من امروز برد تو جلسه بندرتق، تو که نبودی زنداداش رو ببینی، تو که نبودی زندایی تو ببینی چجوری داشت نمیدونم شعر میخوند مطنک میگفت، و خدا میداند داره یک بندرتق یا پتختی. چقدر خانواده ها از هم دیگه منزجر و متنفر میشن. اینا کی درست کرده؟ شما درست کردی. بندرتق کجا در اسلام هست؟ این جشن‌های اختلاف انگیزه در جامعه رو کی درست کرده؟ این خوندن نداره که، هرچه هرچی آورده پشتش بنویسه، اگر آورده که براش ببنن بنویسه، مورم بزنه، امضام بکنه، سفارشم بکنه، آقا جایگزینیش یادتان نرود، یک امضام پشت هدیهش بزنه. این که شما میایید میخونید تایپه عروسی آورده، تایپه داماد چی آورده، آبروی تایپه عروس جلو تایپه داماد میبرید، آبروی تایپه داماد جلو تایپه عروس میبرید، والله خدا رو خوش نمیاد، والله مشکل شرعی داره، والله مشکل قرآنی داره، خوندن نداره. عروس و داماد باید بدانند و بفهمند که میفهمند. طرف 4 تا دایی داره، یه دایی خب نمیدونم آزاد کار میکنه، نمیدونم سرمایه داره، مشکل نداره، یه دایی هم هست کارمند بدبخت بیچاره‌ای که از همه مردم تو بحث بیمه و دارایی و مالیات اولین چیزی که مالیاتش رو قبل از اینکه حقوقش رو بدن کم میکنن کیان؟ کارمندان. و هیچ یک هم دلش برای قشر کارمند نمیسوزه. کارمند بیچاره‌ای که باید 60,000 تومان بدن میان 10,000 تومان شده قادر همین چیزو کم میکنن. و یه آدم کارمند با این همه مشکلات خب از کجا داره بیاد بده؟ مثل داداشش که حالا بازاری، مثل برادرش که مشکل نداره، پول داره، حالا اون سکه گذاشته، اون بازاری که سکه گذاشته. نمیگم همه بازاری مشکلشون کمه یا نه، ولی خب خیلی ها دارن میدن، ولی یه برادر ندارد بده. و اون آقایی که داشته و سکه داده، اون آقا خانم بچه دو بر بیرون، اون آقایی که داشته و سکه داده با اون آقایی که کارمند است و کارگر است یا چند ماه کار نداشته بکنه و با بدبختی همین یه ساعت هم گذاشته و برای اون شعر میخونید، 10 دقیقه دست میزنید، تشویقش میکنید، اما این بدبخت زحمت کشیده، با قرض و غوله رفته یه هدیه ناقابل داده، تازه مطلک هم بارش میکنی، خب این زنش خورد میشه، بچهش خورد میشه، دخترش سبک میشه، داد میاد با پدر دعوا میکنن، بابام داد میزنه. و اگر این زنی که ناراحت شد در بندرتق به خاطر مطلک توی زن بیدین و بی حیا و بی تقوا و بی وجدان، اون وقت رفت با شوهرش دعوا کرد و شوهرش اومد زنشو به باد کتک زد، آیا این گناه رو پاکی می نویسن؟ با اونا که شعر خوندن، با اونا که مطلک گفتن، با اونا که کف زدن، با اونا که برای که به سوی صاحب خودشون برسن شروع کردن، اختلاف توی تایپ به وجود آوردن، با اونا می نویسن؟ تو این دور زمانه تو بندرتق شرکت کردن با این سبک حاکم در جامعه حرام است، حرام، حرام است. خوندن نداره؟ بذارن دو برن؟ خواندن نداره؟ اگر خواندید سبک نکنید، اگر خواندید یک نواخت بخوانید، اونی که سکه داده با اونی که پتو داده حداقل یک جور تشویق بشن، کسی احساس کوچکی و خوردی نکنه تو جامعه شیعه ما به اصطلاح. مردم این همه بدبختی دارن، پول بیمه هست، پول عوارض هست، پول مالیات هست، دارایی هست، بهداشت هست، گاز، برق، آب، تلفن، بیماری، استیجاری، نمیدونم بحث جهیزیه، سیفونیش هست، جوان مجدد دارن، تعمیرات منزل هست، تبدل گرانی هست، کمی حقوق هست، نمیدونم هزینه تحصیلات و مدرسه بچه ها هست، پوشاک و خرید عید هست، هدایا و تشریفات هست، مهمانی ها و باز بودن در خانه. طرف بزرگ طایفه است، مگه میتونه به عروس بگه نه یا خونه ما؟ مگه میتونه به دامادش بگه چرا آمدی؟ در خونه بازی داره چیکار بکنه؟ یه پیرمرد 70 ساله، یه پیرمرد 60 ساله با این چندرگات حقوق. مردم خیلی مشکل داره و ما باید هوای مردم داشته باشیم. قرآن یه خود الحق به داد مردم باید رسید، هوای مردم باید داشت. اگر ما نمیتونیم برای مردم کاری بکنیم و گریه از گریه آنها باز بکنیم، حداقل گریه دیگری بر گلشون نبنیم، حداقل یه خون دلشون رو خون نکنیم. درس ها هست، وام ها هست، ترقبات بیجا و سرسامار هست، تصادفات خسارار هست، بیکاری هست، مرگ میر هست، خوراج نمیدونم زن بچه هست. طرف میاد میره یک سری به مادرش بزنه، دوز میاد خونش، چیزی که نداره اما همین که دلقات میام که داره برمیدارن میرن، بر شکستگی هست، بحث نمیدونم نهمونه های بعد از عمره هست. طرف پدرش در اومده یه پوله نمیدونم آنچنانی جور کرده، یه عمره نوشته، یه بچه نوشته، خب نمیتونه نره، میره. تازه بعد از مکه آمدنش پول سه تا مکه رو باید خرج این سه روز بکنه. بابا مردن هست، ننه مردن هست، سنگ رو قبر هست، خرید قبر هست، تشییعات فاتحه هست، هفته هست، شامش هست، چلش هست. این همه مشکلات دارد. ولی ازا قرآن میگه خود الاب آی کسی که با مردم سر و کار داری، هوای مردم رو داشته باش، مردم رو بشناس، مردم رو درک بکن. اینا مشکل دارن. تعداد تصادفات چرا میره بالا؟ برای که وقتی طرف قرض و قوله پیدا کرد، خوبش ماشین میشینه، هزار یه فکر داره برای اینکه بتونه مشکلش حل بکنه، حواسش دیگه به تبادلات نیست، میزنه به یکی یا میزنن بهش. خب خسارت هست، خدا نکنه به یکی بزنی، طرف میاد 70 سال بعدش هم باید پولاشو بهش بدی که مواد اگر 65 سال بعد از این تصادف طوری شد رامن بله نباشی. برای بدبختی تصادف کرده، حالا که تصادف کرده پول خرج و خروج اون هست، ماشین خودش هست. خود العبر تو رو به خدا بیان مردم، همدیگه رو آسوده نگاه نکنیم. همه یه ما در تو دلمونه. تو این مملکت ایران یه قشر خاصی هم که سرخ و سفیدی صورتشون به خاطر اینه که در یخچال و فریزراشون بدبسته می شود. یه زمانی تو این مملکت اگر 100 تا مثلا هندوانه بود، خب 60 تاشو 60 بر می خوردن، 40 تاش هم 40 بر می خوردن. اما الان 80 هندوانه را 20 بر می خورن، 20 هندونه را باید 80 بر بخورن. یعنی الان فاصله طبقاتی بین مردم خدا شاهده چقدر زیاد شده. یکی تو این مملکت آنقدر میخورد که داره پس میفته، یکی هم آنقدر نداره بخوره که پس افتاده. مردم به این فلاکتن. برای ما باید هوای مردم رو داشته باشیم، برای همدیگه دعا بکنیم. خدایی به حق امام زمان مشکلات مردم رو برطرف بفرما. خود العفو از امروز که داریم میریم تو دل جامعه، طرف میخندد خنده رو نباشه، اما خب نمیتونه که بیاد مشکلاتش رو روزنامه کنه همه بفهمند. هر کسی دردش بله تو دل خودشه، نمیتونه که بیاد صفحه که دلش برای همه باز بکنه. گه همه ما مشکل داریم، همه ما. هیچ کسی این مملکت نیست که خون دل نخوره و به نحوی مشکل نداشته باشد، مگر اونا که روزی میلیون ها تومن خلاصه استفاده هاشونه. نکته دوم در ببشید در رابطه با بحث اجتماعی و امر بالعور این خوب العب یک عینک یک دستور. نکته دوم و امر بالعور مردم رو باید به کارهای نیک با آنچه عقل و خرد و شرع مقدس شایسته می داند مردم رو باید آشنا کرد، باید به مردم معرفی کرد. وحمر امر است، امر بکنیم مردم رو بالعرف. عرف نه عرف جامعه، عرف یعنی معروف، یعنی کارهای خوب. قرآن هم چه گفته است، اسلام هم چه میگوید، جامعه هم چه میپذیرد. نگید به ما چه امر به معروف اگر در یک جامعه خلاصه تأثیر شد. در روایات بسیار داریم در جامعه‌ای که مردم همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند منتظر بلاهای سنگین باشند. یعنی بدانید روایتی داریم مردمی که امر به معروف رو فضولی می دونند تا یکی میخواد امر به معروف میگن آقا فضولی نکن به تو چه. جامعه‌ای که مثل جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر درش تعطیل شده است و به زیر صفر رسیده است و اگر کسی بخواد امر به معروف کند باید آماده تو گوشی و سیری باشد، تو این جامعه مطمئن باشید بدتر از این هم خواهد شد. روایت داریم امام صادق میگه مردم رو خدا به کسی و چیزی مبتلا میکند که نه زبان دارد نه شعور دارد نه حرف حالیشه. و اون روایت رو که عرض کردم خدمتتون خیلی ها نمیتونستن بفهمن یعنی چه. زمانها از زمان امام صادق گذشت تا زمان ما رسید. تسلط چیز و کسی که زبون حالش نیست، شعورم نداره، رحم و انصافم سرش نمیشه، الان این روایت معلومه و اون اسمش چکه. مردم گرفتار چک شدن. چک زبون سرش میشه، انصاف داره، زبون حالیشه، رحم داره. هرچه حالا برو بگو تو به حق این قرآن 70 منی فردا که شما رو میبرن تو بانک بنده پول ندارم، اگه میشه یک کاری بکنید وصول بشه. میفهمه؟ نه. مردم تام گرفتار چک و پک شدن. و جالب اینه که قدیم هم میگفتن چک و پک. چک و پک یعنی نداشته باشی با پک ازت میگیرن. مردم گرفتار شدن. این که آقا برکت تو کاسبی ها نیست. چرا؟ چون مردم هم به مرد نمی کنن. آقا چرا فساد تو جامعه هست؟ مردم هم به مرد از منکر نمی کنن. اگه همه با هم امر به معروف بگردیم چون با یه گل بله به حال نمیاد، با یه دست صدا نداره، یک دفعه همه با هم. یعنی اگر یک دکتر بیاد به سکرترش بگه بنده زن آرایش کرده بی حجاب بی چادر، نه اونم هر زن چادری ها، نه زن چادری که میگیم، نه اینکه هر زنی که چادر سرشه خیلی شخصیت داره، اینجوری نیست. بعضی زنها هم دوره شده، همه یه خانم هایی که محجب هستن میدانن همه چادر سرشونه، اما این زن زن با حیایی نیست، چادر سرش کرده که رد گم کنه. نه، زن چادری که میگیم یعنی محجبه کامل. یک زنی رو من میپذیرم به عنوان یک دکتر که الگوش زهرای مرضیه باشد، وقتها یه خانم کوکولی فوکولیه سازکاری نقاشی شده سانتی مانتا، وقتی از تله های مته اومد بالا اومد کنار میز خانم سکرتر یا آقای سکرتر که نوبت دکتر بگیرد، بگن شرمندم خانم، آقای دکتر، به جرم این که شما نگاه به زهرا نمی کنید و مایی آب رویزی مکتب اسلام هستید، گفتن ما نمی پذیریم شرمند، برید پیش یه دامپزشک دیگه، ما نمی پذیریم. اما نه که یه دکتر نپذیره ها، نه، یعنی تمام دکترهایی که تو خیابان آمادگاه هستن همه نپذیرن، مگر اونی که بهاییه، مگر اونی که ارمنیه، اونم مجبورش کنن چون حکومت حکومت اسلامی است. ارمنی و دکتر ارمنی تو ارمنستان آزاد است، نه تو کشور ایران، اونم جمهوری اسلامی، اونم امرش کنن، واجبش کنن که تو هم باید طبق قوانین اسلامی عمل کنی. مثل عربستان، عربستان یکی دوزی کرد دستشو قطع میکنن، قطع میکنن بیرو درواسی، علنی هم قطع میکنن، اعدامشون هم علنی، نه ساعت 4 صبح تو زندان برای یه مشت زندانی، نه. اگر یکی از قضات میگفت، میگفت خدا شاهد اگر یک نفر اعدامی را سر یک از فلکه های شهر اعدام بکنن، ما تا 6 ماه دیگه مجرم نداریم، همه ماساشونو بله کیسه میکنن. امر خدا روی زمین مانده است، به امر خدا عمل نمیشود که فساد زیاده، فساد زیاده به خاطر این که امنیت برای مفسدین ایجاد شده است، امنیت برای گناهکارها. قدیم یه کمیته بود، قدیم یه بیگیروبندی بود، قدیم یه برخوردای حداقل کلامی میشد. خب پسر اگه میخواست وعده بکنه وسط پارک وعده میکرد یا یک جایی که جای دنجی باشد. الان شما اگه تونستید تو هر خیابانی، یقینم دارید که مثلا پسر خواهرتون باشه، یقین دارید بابا جا این من داییشم، من میدونم این زنش نیست خواهرشم نیست، اگه تونستید اینا رو گیر بندازید. یعنی آقا به تو چه؟ دختره خودش میخواد، اینم خودش میخواد. شما فضولی نکنید، امر معروف شده فضولی. مثلا که قرآن میگوید و امر چی؟ الور. شما اگر یک دوستی رو گرفتید و سیری زدید تو گوشش، و اگر این آقای دوست رفتیش قاضی شکایت کرد، جریمه سیری ازتون میگیره. یعنی وقتی دوست اومد خونتون باید یه چای جلوش بگیرید، اسفندم برای سلامتیش دود کنید. و اگر خدا شاهده بهتون پرسید، اگر حفاظ زدید دور خونتون، حفاظ یک دوست رو کش، خون این دوست ازتون میگیره. خب قانونی که از دوز حمایت کند این چه قانونیه؟ اگر شما به دوز توهین کردید میگن حق توهین ندارید. دستشو بده بوسید باید بگید من شرمندم چیزی نداشتم بزنید. من واقعا عذرخواهی میکنم. انشالله بنده رو حرف بفرمایید. سعی میکنم تا 6 ماه دیگه یه چیزی براتون جور کنم بیان دوز. ببرید. مشکلی نیست. و امر بالعرف ترکه بشه کار به اینجا میرسه. شما اگر تو محل بدانید که یک آقایی میاد تریاک هروئین پخش میکنن، اگر رفتی داشت برخورد کردید، اولین حرفی که به تو میزنن میگن آه شما مگه پلیسی؟ مگه قاضی هستی؟ ما داریم که بسیجی را به خاطر یک لختی بی‌تربیت محاکمه کردن که تو یه بسیجی به چه حدی متهمی آقا شدی. این که تو جامعه امنیت نیست به خاطری که میدون برای فساق آماده است. این گستر باید بسته بشود. معمول بالعرف همه باید امر به معروف کنند. همه. یه وقتی یه بدبخت وقتی رفت میدون، در میدان امام، در فلان روزی که حالا من نمیخوام اشاره کنم به کدام روز، در میدان امام بسیجیش حاضره، حاضرم زنگ بزنم فردا بیاد پشت همین میکروفون برای شما پاسخ بده. در میدان امام در فلان روزی که میدان امام شلوغ بوده به مناسبت خاصی، عکس امامو پاره کردن، عکس مقام معظم رهبری پاره کردن، رفته جلو. آ چرا عکس رهبر رو پاره میکنید؟ تا خورده زدنش. و یک نامرد و یک مرد مردانه اوجا نبوده بگه آجون جرم این که این داره کتک میخوره چیه؟ جرمش اینه که چرا عکس امام پاره شده؟ یعنی هر که عکس امام پاره کرد و کسی رفت جلو گفت چرا پاره میکنی؟ باید بزنندش؟ جرم ببینید خیلی مسئله ها. حالا بحث قانونی و داداش هم نه، تمام این سر و بدن سیاه و شکسته. و میگه من دیدم آیون نیروهای انتظام اونجا بودن، فقط مردم ها جدا میگردن، یکی نمیگه این بدبخت بره زیر دست بال له میشه. راه خشونت نکنید، خواهش میکنم نظم را برقرار کنید. ایشونم یواشکی بکشید که سر و صداش نشه، بکشیدش اما نظم برقرار بشه. و امر بالعرف قرآن میگوید. و خیلی جوان میام میگه آه چرا تو جامعه ما اینقدر فساد هست؟ یک جواب دلیلش بیشتر نیست و آن این که ما به قرآن عمل نمی کنیم. دنبال بقیهشم نگردید و نگیدم گوش گرونه و مرخ گرونه و فلان. پس اگه ما در زمان شیب عبی طالب بودیم، زمان رسول الله، هممون ما بودیم که دوربری ابو سفیان دشکن می دادیم. شکم گرفتن بی تربیت شدم دلیل نیست، گوش گرونه بی دین شدم این توجیه نیست. شیب عبی طالب هم هر 7 نفر یک خورما، بعد جاره که هر 10 نفر یک خورما بهشون میرسید، هر 10 نفر سنگ به شیکماشون میبستن. صدای زجه و ناله بچه ها در شیب عبی طالب، از شیب عبی طالب به گوش مشتکین میرسید. 3 سال شکمار با سنگ بستن اما جلو پیغمبر نایستادن، حمایت رو تعطیل نکرده. این که آقا جرانیست برای این که ما بیدینیم، بیدینی اون به خاطر جران، ما اینو قبول ندارم. در کربلا هم تیر بود و چی؟ نیزه بود و چوب بود و سنگ بود و سم ستوران بود. اما عباس میگفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگه دستم هم قطع بکنید از حسین دستم میگذارم. پس اگه ما کربلا بودیم کجا بودیم؟ سور و ساعت تو لشکر یزید جالب بود، اما تو لشکر امام حسین نه، آب هم نه. پس همه باید به دست هم دیگه امر به معروف و نهی از منکر رو احیا کنیم. آقا شاگرد داره، شاگردش داره سیگار میکشه، میگم من تو اوستایی نیستی. میگه اون روزی که بابای این اومد دستی بچه رو گذاشت دست تو، میگه به تو اعتماد نکرد، میگه قرار نشد تو پدری کنی به حقه این، چه تو بچه خودت نمیگذاری سیگار بکشه، بچه مردم میگی بکش تو جونت بالا بیاد. تو که میبینی شاگردت یقه باز کرده، تو که میبینی شاگردت از صبح تا شب تو مغازه میسته نماز نمیخونه، تو یه استاد مگه دید نداری؟ پس کو به امر بالعرفه؟ ای گفتی شاگرد بی نماز من نمیخوام بفرم، شاگرد بی نماز نکبت میاره، شاگرد بی نماز قرض و قول میاره، شاگرد بی نماز اعتماد بهش نمیشه بکنی، بفرم. اگر یکی رو به جرم بی نماز بیرونش کردن و بعدم تو شناس داشته میشن یا آقا نماز نمیخونه، وقتی که مشکلش حله، میگه هر جا بره میگن چرا بیرونت کردن، و هم میگن آه چرا بیرونش کردی، میگه نماز نمیخونه. خب من قبول میکنم به شرطی که نماز دین اصول اسلامی، اما طرف میگه تو مغازه من تو فلان گاراژی که من هستم میشینن تو مارمزون روزه میخورن، یکی از اونان که روزه میخوره و بعدم تریاکشو میکشه شاگرد منه. میگم بس تو چرا حرفی میزنی؟ میگه آه موسا به دین خودش، بله موسا به دین خودش، عیسی به دین خودش، امام حسین سرش بالا نیزه نه برای امر معروف، علی فرق اشتکاکی شد برای امر معروف، زهرا سیلی خود برای امر معروف، موسا به دین خودش، عیسی به دین خودش. عجب منطق خطرناکی، عجب ایده زشتی، عجب اندیشه شومی. هرکس موسی به دیگه کنید، قرآن میگه و امر بالعرف، مردم سوی حق باید دعوت کنید، خاصی بازی نکنید، فروگذار نکنید چیزی را که باید بگویید، حقی که باید بزنید نترسید، و امر بالعرف. این نکته دوم. نکته سوم، قرآن کریم در آیه 199 سوره مبارکه اعراب میگه و اعرض عن الجاهلین. امر سوم، آقا از آدمای جاهل نادان بی ادب فاصله بگیرید. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. طرف که میبینی جاهله نادونه، دم به دمش نگذار، با او دعوا نکن، با آدم نادان دم خور نشو. جوان، جوانی که دست کد شمار سفید داری، کد شمار روشن داری، همطور که برای شلوار روشن پردش قائدی و روی جدول خیابان نمی نشینی یا جایی که میخوایی بشینی اول حساب میکنی لکی به شلوارت نیفته، همینقدر که برای یک شلوار دو متری ارزش قائلی، برای شخصیت هم ارزش قائل شو. همه جا نشین، با همه کس نشین، با همه کس نرو بیا، جایگاه تو همه جا نیست. طرف که میدونی شراب خوره نشین کنارش، طرف که میدونی معتاده بابا احساس جدا کن، زنبور باش نه مورچه، دنبال گل بگرد نه دنبال ناشه سک، دنبال گل بگرد تو باغستان بگرد، دنبال رفیقی برو که اگه تریا کشیدی بگه یا من یا او، یک کدومش، نه اینکه باپور دستت بده بگه تو هم یه بست بزن، تو رو نیم تو هم بزن آ برای پاکبرت، رفیقی بگرد دنبالش که اگر یه نگاه مسمومی کردی و وقتی فهمید بگه دست در نکنه، من نمیدونستم برای ناموسه مردم ازش خواهد میکنی، یا چش چرونی یا من، نه یه رفیقی که وقتی باش داری میری اگر خالی دم نیست بگه اون رو ببین تازه آدرس بده، تازه نشینی بهت بده، ببینیش کجاست. اینا رفیق نیستن. و عرفن الجاهلین، آدم نادون و جاهل و بدبخت و بی تربیت و بی دین به درد رفاقت، بله نمیخوره. این تابلوی اجتماعی را دقت داشته باشید و انشالله صلوحی زندگیمون قرار داریم. و اما عوامل اختلاف رو من سریع براتون میخونم، اگر توضیحش رو نیاز داشته باشید که فردا، یا اگر که خلاصه با یک اشاره مطلب رو من تمام بکنم تا انشالله فردا بریم سراغ بحث اختلاف در خانواده، اختلاف در اجتماع رو امروز بگیم، فردا انشالله ریستر شده بگیم. اگر خسته نشدید عرض بکنم این صلوات پسید. قرآن کریم میفرماید، دقت کنید، یکی از عوامل اختلافات ریشه اجتماعی این مطلب است. سوره حجرات آیه 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یکی از دلایلی که بین مردم اختلاف میفته اینه که هر که هر چی گفت مردم قبول میکنن، هر که هر خبری را آورد مردمش رو الزا میکنن، یعنی مردم شایع پذیر بشنن. طبق آیه قرآن مردم نگاه بکنن به گوششان، نگاه نکنن به چی؟ عقلشان. عقلی که به چشم باشد و گوش، مطمئن باشید ثمرش همه اشتباه امروز ما و به خصوص تو بحث خانواده، به خصوص تو بحث بازار و کار و تلاش. یه دفعه یکی میاد از واسه خنداست، نمیتونم ببینم شما با هم رفیقید، اون که یه خبر میاره. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسقون، اگر یه فاسقی برای شما خبری آمد، فتبینوا، تحقیق کنید، در بحث قبول نکنید. حالا فاسقیه، فسق یعنی گناه علنی، فاسق یعنی کسی که گناه علنی میکنه، کسی که مارم از اونه، مریضم نیست، هیچ مشکلم نداره، اما روزه میخوره، این آقا حرفش حجت نیست، این فاسقه. کسی که نمازش را به راحتی قضا می کند، ای عادل نیست، ای فاسق است. نماز اول وقت نماز، ترم میگیم نماز خوندی، میگن نه نخونده، آقا به راه افتاد میزنه، بزنه قرصش هم میخوری. خب کسی که خیلی راحت از نماز میگذره، نمازی که روایت داریم، من ترک به صلات متعمدن فقط کفر، هر کی نمازش رو عمدن قضا کنه کافره، باید دوباره شهادتن دیگه حمام بره غسل بکنه دوباره بیاد مسلمون بشه، و یکی که به راحتی نمازشو از دست میده، اینو میشه حرفش گوش بدی؟ این حرفش دلیل داره، این حجته، این فاسقه. یکی که شراب میخورد فاسق است، اگر کافر نباشد فاسق است. شراب، عرق، مسکرات، شرابی که حضرت علی میگه اگر یک قطرش توی رودخونه بریزن، رودخونه خشک بشه، زمینشو بکنن گندم و جو، و نمیدونم هکتارها گندم و جو در رودخانه ای که یک قطر شراب ریخته توش و الان خوش شده و الان گندم و جو توش کاشتن، من علی یک دونه از اونشو نمیخورم. شرابی که علی میگه اگر تو یه چاه یه قطرش بریزه، چاه رو پر بکنن، یه مناره رو این چاه بسازن، بالای مناره یک معزنه بسازن، من علی بالای این معزنه از آن نمیگویم. مثلا شراب میخوره، عرق خوره، همه هم میدونن دی؟ مثلا از تباس هم میخوره، میگن آقا قسم میخوره، شوخی؟ میگه به قسم پابندو که عرق نمیخوره. اگه به دین پابند بود که شراب نمیخورد، تو قسم حضرت عباس رو قبول میکنی عرق‌خوری شده میبینی؟ فاسق کسی که گناه میکنه. قرآن میگه گوش نمیکنی؟ گوش نکن. انتوسی و قومن به جهالته، اگه هر که هر حرف مبزیزات قبول کردی و بهش عمل کردی، و توس به او الا ما فرسوم نادمین، بدونید فرس صبحش تشیمون میشید. یک. دو، سوره حجرات آیه 11. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اسلام میگه با هم بخندیم، به هم نخندیم. میگه از عوامل جدایی و تفرقه و اختلاف مسخره کردن هم دیگه. همین جوکار، یه ترکه و یه لوره و یه اسپانیه و یه رشتیه و هر که میگه. سوم سوره حجرات آیه 11، ولا تلمزوا انفسکم، خودتونو کوچیک نکنید. آقا تشبه این خوب، خواهش کنم جوانا خوب گوش بدن، خواهش میکنم، خیلی مطلب مهمی. ببینید عزت نفس با تشبه دوتا. هیچ وقت آقایون جوانا خودتونو خورد نکنید به هیچ دلیلی. یه کاری نکنید کوچکتون کنم. سیگار که میکشی یا کوچیک میشی؟ بد نمیگم ها، بد نمیگم، اما چرا یه نگاه بهت میکنم میگم تو رو خدا نگاه کن. نگاه کن ماماش چیه، ننش چیه، اینا کجا تربیت؟ بد نمیگم، ولی با چشمت نگاه میکنه، تو خودت حالت نیست. این که میگیم تریاک نکشا، برو تریاکو بخور اگر من میشنوی، برو بخور خودت راحت کن، جامعه هم راحت کن. اما که میگیم تریاک نکش، برای اینکه وقتی تریاکی شدی، معتاد شدی، انگل جامعه میشی و برکت به دست و نمیدونم خودفروشی و ناموس فروشی هم بعدت میچسبونن. نکش، نرو، نکن. جوان شیعه باید شخصیت داشته باشه، نکن. و هرچی میگی میگه نه حتی آقا ما سفتیم. آره معلومه ما خیلی سفتیم. در پهلو دیگه میگیم ها چی شد، ما خیلی شفتیم. آره شفتی درجه یک. طرف میگم من 30 سال آجا دارم روزی 2-3 بست تجک میکشم هنو معتاد نشد. آره تو وافور رو نخوری معتاد نمیشی. خب نکن، نمونه شو بخوام مردم ببینم. ولا تلمزو انفسکم، سریع بگم فرصایی میکنم. باز نکته چهارم، ولا تنابزو بالالقاب، لقب زشت به همدیگه ندید، حرفای زشت به همدیگه. و متاسفانه تو جامعه ما به خصوص تو محیط کارگری، من نمیخوام بگم شاپور جدیدا، نه 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 نمیخوام بگم اونجا اینجوریه، ولی برید ببینید تو محیط کارگری چه خبره. طرف میخواد بگه آقا من اوستا مثلا حسین رو میخوام، میگن ما نده. تا مثلا حالا لقبای زشتشو من به کار نمیبرم، تو واقعا هم نمیدونم، ما شنیدم برام گفتن که تا مثلا فلان لقب زشتی که حتی با زبون نمیشه آورد نگه، میگن ها 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 ها. آره آره فهمیدم. هر شاپور دارید دستی راست میرید توی یک گارش، اون گارش 20 تا دکونه، دکونه نمیدونم 30 اونجا. اما تا میگیم حسین آقا رو میخواستیدم نمیشه، اما علی آقا رو میخواستیم سراغ نرید. نه مردم با ادب آشنا نباشه گوشاشون با لقبهای چی؟ دش. این لقبهای دش و این القاب بد، اینها تفرقه ایجاد میکنه، جدایی ایجاد میکنه. نقطه بعدی سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، همینطور که بدگمانی برای جامعه خطر دارد، خوشگمانی هم چی؟ خطر دارد. بدونید من سریع عرایزم رو جمع کنم، اما این رو برسه میخونم. تو بحث معاملات نگو داداشمه، نگو شوهر خواهرمه. اسلام میگه اگر تو معاملات خواستی با پسرتم معامله بندی، یا بنویسید شاهدم بگیرید. این شاهد گرفتن و نوشتن دلیل بر بی‌اعتمادی نیست، دلیل بر اینه که ما دقیقیم. اسلام گفته بنویس بنویس، و متاسفانه ما به همدیگه اعتماد میکنیم و به خاطر این اعتمادات بعد خدای ناکرده برادر و خواهری هم چیه؟ از بین میره. خوشگمان نباشید تو این دور زمونه، زمانی که آقا یوسف را داداشاش براش چا بکنن دیگه حساب من و شما آره شده. خوشگمان نباشید، در ذهن بدگمانم نباشید. گفت اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. نه تون برید نه کن برید، نه چنان سفت سفت باشید که معروف بشید به جوده، نه اینقدر شل باشید که بگن طرف اصلا حالیش نیست. نکته ای برای بلا تجسسو، تفحص نکنید، خانوما سوال بی مورد از زندگی مردم نکن تا سوال بی مورد از زندگی نکنم. به بالا نسرین گفتن جهازیه میبرند که خب ببرنده من چه؟ جهازیه تو رو میبرند که به تو چه؟ ببینیم حساب کتاب هست. ولا یکتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگه نکنید. این غیبت هاست که جدایی میاره و این غیبت هاست که تفرقه و اختلاف ایجاد میکنه. انشالله تونسته باشم با آیات قرآن. و یه جمله به شما خواهرها بگم، خدا شده خواهرها، تو مسائل خانوادگی من و این آقای زراعتی به خصوص بسیار خلاصه برخورد داریم باش. این که بحث مندرتق رو مطرح کردم و عصبانی شدم، ولی این که خدا شاید اگه بخوام آمار بگیرم بیش از 100 مورد خانواده رو سراغ دارم که کانون گرمشون چی شد؟ به هم خورد. نگو آقا چرا عصبانیه، این کارای زشت رو نمیگم تو انجام میدی، من استخاص کسی رو نمیارم که کسی بدش میاد، اما شما خانواده ها میدونید همین این همه زن الان پا منبر من نشسته، اگه همه این خانم ها همین امروز به ام البنین قسم بخورن که دست از این بحث‌های بحثا بردارن که یکیش بزرگ‌تره، حداقل میتوانیم صدها خانواده را با عهدی که با ام البنین میبندیم امنیتش رو چه ایجاد. بیاین خانم آقایون اگر میفهمیم اشتباه عمل نکنیم، نه که فقط تو منبر بشینیم گوش بدیم، به عمل کار براید. به سخنرانی نیست، من دلم برای مردم میسوزه خدا شاهد، با زمان روزه دارم داد میزنم، عصبانی میشم، اعصاب خودم رو خرد میکنم، به خاطر این نیست که من بخوام زندگی خودم رو نجات بدم، نه بحث اجتماعی است. خدا میداند اگه یک پدر و مادر از هم جدا شدن، وقت جدایی پدر مادر زیاد مهم نیست، مهم کیان؟ بچه هان. پدر و مادر بالاخره بچه هستن تا بچه آخر سیگاری میشه، وای به حالی که دیگه کسی هم بالاخره نباشه، ما مصیبت ها یک کاری نکنیم دل کسی رو بسوزونیم، یک کاری نکنیم خانوما آبروی کسی رو بریزیم. راضی نشو به خاطر یک بندرتق، به خاطر یک کف زدن، به خاطر یک خنده، به خاطر یک رقصیدن کانون گرم یک زندگی را از هم بپاشونیم. بیاین دست از گناهایی که می کنیم برداریم، به یک زندگی سالمی داشته باشیم. حیف ما که با هم دیگه چپ چپ نگاه کنیم، حیف ما که آبروی طایفمونو ببریم. طایف داری را از شمر بیاموزیم، از شمر. طایف داری و قوم و خیشداری را از شمر امام حسین کش بیاموزیم و درد بگیریم. شب عاشورا قاصد فرستاد در خیمه عباس، جای اول فرد ما یه قوم و خیشی با مادر ام البنین داریم. نگو شم بی غیرت بود شمشیر برای قوم و خیش کشیدا، یا بیا این طرف یا کربلا برو، یا اگه شمشیر من به خون تو خذاب شد کسی نگه شم چه تو شمشیر برای قوم و خیشش کشید. شمر حسین کش، شمر کافر ملحد فاسد، عرخور برای قوم و خیشش ارزش قائل بود. بیایم ما هم برای قوم و خیشامون ارزش قائل بشیم، بیایم فقرهای طایفمون رو کوچیک نکنیم توی مهمانی، بیایم طایفمون رو خورد نکنیم برای چهار تا هدیه. امیدوارم به حق امام حسین همیشه شاد باشیم، همیشه سربلند باشیم، همیشه عزت داشته باشیم، همیشه لبخند رو لبهاتون حاکم باشد. خدا انشاءالله به حق این ماه مبارک رمضان غم، غصه، ناراحتی، پریشانی، مریضی رو از شما دور کنه. اگر خسته نشدید یک صلوات محمدی خط بزنید. من یه سلامی بدم به جوانترین امام جواد الائمه. هر کس مشکلی دارد، هر کس به خصوص درزی دارد، هر کس تو مسائل مادی زندگیش گیر کرده است، امروز بیام در خانه جواد الائمه. امروز در خدمت یکی از مدعاهای عزیزمون هستیم. من سلامی به آقا جواد العینه بدم و انشالله زیاد وقتتون رو نمیگیریم، بسیار اجمالا انشالله دلها رو ببریم تو حرم آقا عزیز دل علی ابن موسی تدا. امروز به امام رضا بگو امام رضا جون جواد دستم رو بگیر، بگو امام رضا جون جواد ردم نکن، بگو امام رضا امروز دلم رو به پنجره فولاد خونه جواد گره زدم. مظلومترین امام، جوانترین امام جواد الائمه است. خیلی هم شباهت داشته شهادت عزد جواد با جد غریبش حسین. من این شباهت رو میخونم براتون، ببینید میتونید گریه نکنید یه بر عزیز امام رضا.
سلام امام به آن امامی که فقری تو خانه می آمد، خانشم زندان بود، ام الفت در زندان در گجره رو بست، آقا تو گجره یکه و تنها مثل مرکزی دقا به خود می پیچی، هی صدا می زد امان از غریبی، امان از بی کسی، ام الفت ترسید صدای ناله آور و همسایه ها بشنوه، نزلو تا کنیزه اومدن پشت درب گجره آقا کم میزنه، خوشحالی میگردن خدایا عزیز دل امام رضا ناله میکنه اینا کم میزنن، یه وقت دیدن دیگه صدای ناله نمیاد، اما صدا ناله های شما بلند میشه امروزا، وقتی نابی حیا ام الفت در رو باز کرد دید آقا با لب تشنه جان داده، همه بگید غریب آقا یا
سبك اللهم ونبئوك اسمك العظيم الأعظم العز وجل الأكرم ذات جواد العلم به حق سید الشهدا یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اكتنا يا غازي الاجات ويا كافي المجمات انك على كل شيء قدير. خداي من رخش بيان عريض من شفاء عاقبت من قد بخير امام شهدا فرشتگان اون رحمت رحمت بزرگوار مراجع جوانامون رو حفظ، خدای ملاقات به شهدامون مگر چشم هم چشمی منافسه توقعات بیجا مشکلات و از جامعه ما برطرف، خدای دلا رو به هم دیگه مهربون زد، خدایا کسانی که میخوان بین مردم و تفرقه بیندازن ریشه کنشون قدم ها به کربلا.